ساعت 17 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. ۱۶۵ تن دیگر در ایران بر اثر بیماری کرونا جان باختند. رئیس شورای شهر تهران میگوید شمار جانباختگان کرونا در پایتخت ایران به مرز 100 تن در روز نزدیک می شود. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی ایران وارد چهارمین هفته شد. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در 24 ساعت اخیر 165 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده اند. بر اساس این آمار دولتی شمار جانباختگان در روز یک شنبه 14 تن بیش از آمار رسمی اعلام شده در روز شنبه بوده است. با این تعداد مجموع درگذشتگان بر اثر کرونا در ایران بر اساس آمارهای رسمی به حدود 85860 تن رسید. این در حالی است که از شنبه تا یک شنبه آزمایش کرونایی بیش از 17650 تن دیگر مثبت اعلام شد و بیش از 1800 تن هم بستری شدند. بدین ترتیب شمار کسانی که تا کنون آزمایش کروناییشان در ایران مثبت اعلام شده به بیش از 3,370,000 تن رسید. صحت این آمارهای روزانه بارها از سوی منابع مستقل از وزارت بهداشت ایران رد و آمار واقعی به مراتب بیش از اینها برآورد شده است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگوید آمار قربانیان در پایتخت ایران به مرز 100 تن در روز نزدیک میشود. آقای هاشمی میافزاید برخی از کشورهای همسایه به مرز 50% واکسیناسیون رسیدند و ما هنوز کمتر از 5% را دنبال میکنیم. در گزارشی دیگر مهدی شمس‌آبادی دادستان استان سیستان و بلوچستان در انتقاد از سیاست‌ها و سخنان مقام‌های وزارت بهداشت گفت که سردخانه‌های این استان پر از جنازه شده است. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی ایران روز یک شنبه وارد چهارمین هفته شد. این اعتصاب روز 29 خرداد آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها تا کنون کارگران بیش از 100 شرکت در 12 استان در اعتراض به شرایط معیشتی و نیز تحقق مطالبات خود دست از کار کشیدند. کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای خواستار افزایش دستمزدها و مدت مرخصی، حذف شرکت‌های پیمانکاری، بازگشت به کار کارگران اخراجی، رعایت استانداردهای بهداشتی در محیط کار، خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، بهبود اصول ایمنی کار و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی و تجمع هستند. این اعتصاب تا کنون از حمایت‌های گسترده داخلی و بین‌المللی برخوردار شده است. وزارت امور خارجه ایران روز یک شنبه در اعتراض به حضور نخست وزیر اسلوونی در اجلاس آنلاین سازمان مجاهدین خلق ایران سفیر این کشور در تهران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت امور خارجه ایران ضمن اعتراض به حضور یانس یانشا نخست وزیر اسلوونی در این اجلاس خواستار توضیح این کشور شد. سازمان مجاهدین خلق ایران از روز شنبه 19 تیر اجلاس مجازی سه روزه ای را با عنوان ایران آزاد 2021 برگزار کرده است. در روز نخست این اجلاس چهره‌هایی از 105 کشور از جمله مایک پومپو وزیر خارجه سابق آمریکا، 30 سناتور آمریکایی، برخی شخصیت‌های سیاسی سابق اروپایی نیز سخنرانی کردند. رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران روز یک شنبه دلیل کمیاب شدن برخی داروهای ایرانی را نبود مدیریت صحیح و مداخلات دستوری در سازمان غذا و دارو توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی زرایی افزود که کمبود داروهای ایرانی حتی برای بیماران سرپایی نیز وجود دارد. در ماه‌های گذشته کمبود برخی داروها در ایران موجب سرگردانی و نگرانی شدید مردم شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تحریم‌های آمریکا را به عنوان مهمترین عامل کمبود دارو تبلیغ می‌کنند. بر اساس این گزارش، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز با تأکید بر کمبود 8000 قلم دارو، مهمترین دلیل آن را تخصیص نیافتن ارز دولتی در سال جاری دانست. و بر اساس یک نظرسنجی دولتی در ایران حدود 45% مردم به سیاست‌های موجود در جمهوری اسلامی برای مقابله با بحران کرونا اعتماد کم و یا خیلی کمی دارند. این نظرسنجی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده همچنین نشان می‌دهد که بیش از 40% مردم به ارقام مبتلایان و فوت شدگان کرونا که از سوی دولت اعلام می‌شود اعتماد کمی دارند. به گزارش ایسنا بر مبنای این نظرسنجی تنها بیش از 38% از پاسخگویان به تأثیر واکسن ایرانی کرونا خوشبین هستند. یک خواننده مشهور لبنانی به نام الیسا در حساب شخصی توییتر خود با بیش از 15 میلیون فالوور نوشته است که لبنان را از اشغال ایران در بیاورید. این جمله واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته و بسیاری این حرکت وی را شجاعانه توصیف کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل کشورهای عرب ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم این باور خواننده لبنانی چقدر در میان مردم لبنان رواج دارد. علی صدر زده:
من فکر میکنم که اکثریت مردم لبنان، یعنی منهای اونهایی که از نظر ایدئولوژی سخت به حزب الله وابسته هستند و اونهایی که به یک جوری وابسته به سازمانها و نهادهای خیریه حزب الله وابسته هستند، به غیر از اینها اکثریت مردم لبنان موافق این نظر هستند که سیاست حزب الله باعث رسیدن لبنان به این بنبست تاریخی شده که بعضیا حتی میگن موجودیت لبنان در خطر هست. یعنی لبنان به آستانه سقوط کامل رسیده اگر این بنبست به پایان نرسه. بعضیا حتی صحبت از این میکنن که لبنان داره تبدیل به یک دولت شکست خورده میشه، شبیه اون اصطلاحی که ما برای کشورهای نظیر سومالی و غیره به کار میبریم. و چون بحران انرژی به خصوص در لبنان بالا گرفته و اصولا نقل و انتقالات تا حدودی به خاطر کمبود بنزین متوقف شده و شما میدونید که اگر در کشوری مسئله حمل و نقل نتونه انجام بگیره در حقیقت تمام زندگی میخوابه و این بحران بنزین حزب الله رو وارد معرکه جدید سیاسی کرد و اعلام کرد 2 هفته قبل که به ما، یعنی به حزب الله، اجازه بدید که ما برویم و رأسا از ایران انرژی وارد کنیم. یعنی در حقیقت مردم لبنان دیدن که کمبود انرژی هم به وابستگی حزب الله و ایران ربط داره و میدونید که ورود انرژی توسط یه سازمان غیر دولتی با کشتی به یک کشوری مثل لبنان از یک کشور خارجی برای مردم لبنان نشان از تخریب هست. به همین علت میگن تا زمانی که رفتار حزب الله در لبنان تغییر نکنه ایجاد دولت متعادل هم در لبنان میسر نیست. و همین علت هست که این حرفی رو که خانم الیسا زده و همونطور که شما گفتید 15 میلیون فالوور داره بیان نظر لبنانی ها و اعرابی که از نزدیک به مسئله لبنان نگاه میکنن، سعی میکنن که با کنار گذاشتن حزب الله از صحنه سیاسی شاید بشود راه حلی پیدا کرد.
میدونیم که تورم پارسال لبنان به بالای 88% رسیده بود و در کنار ایران در ردیف 6 کشور با بالاترین نرخ تورم در جهان قرار داشت. در ماه‌های اخیر بحث تحت اشغال بودن لبنان از طرف ایران توسط نفوذش بر حزب الله به طور گسترده‌ای در شبکه‌های تلویزیونی لبنانی ضد حزب الله هم مطرحه و گروهی ایران رو اصولاً مقصر ادامه وضعیت بغرنج اقتصادی توی این کشور میدونن. این باور تا چه اندازه صحت داره به نظر شما؟
این واقعیت برای هر لبنانی قابل مشاهده هست. شما کافیست به مناطق خصوص در جنوب لبنان، در پایین دره بقا، به مناطقی که تحت اشغال حزب الله هست و حزب الله عملا اونجا تعیین کننده اداری و اقتصادی و اجتماعی هست، میبینید در مناطقی که حزب الله هست و تسلط داره مسئله کمبود انرژی، مسئله نان به خصوص، الان به بحران نان داره میرسه لبنان و مسائلی از این قبیل نیست. کمک ها انجام میگیره از طریق حزب الله با کمک هایی که از ایران انجام میگیره و مردم لبنان میبینن که تفاوتی است بین زندگی کسانی که اون اقلیت کوچکی که تحت حمایت لبنان هست و اکثریت مردم لبنان که در اثر نبودن دولت در حال حاضر رنج میبرن. به همین علت میگن که ببینید این حزب الله از یک طرف از ایجاد دولت مرکزی در بیروت خودداری میکنه یا همکاری نمیکنه یا شرایط رو نمیپذیره برای بیرون رفتن از بحران سیاسی، از طرف دیگه در مناطقی خودش حکومت داره یک زندگی نسبتا مرفهی برای طرفدارانش ایجاد کرده و این تفاوت رو همه لبنانی ها میدونن، نه همه لبنانی ها، من فکر میکنم تقریبا اون 15 میلیونی هم که از این خانم الیسا طرفداری میکنن اونها هم میدونن که این تفاوت وجود داره و به همین علت مسئولیت حزب الله برای این بنبست سیاسی لبنان برای همه مردم لبنان تقریبا آشکاره. خود حزب الله هم منکر این مسئولیتش نیست. خود حزب الله هم میگه که من این بنبست رو موقعی خاتمه میدم که شرایط من پذیرفته بشه برای تشکیل دولت جدید لبنان.
گفتگوی بود با علی صدرزاده.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
در شرایطی که پیشروی نیروهای طالبان وضعیت امنیتی افغانستان را در ناامنی فرو برده، دولت این کشور از اتحادیه اروپا خواست اخراج پناهجویان رد شده افغان را به طور موقت متوقف کند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در حالی که هزاران پناهجوی افغان منتظرند خود را از ترکیه ابتدا به یونان و سپس به دیگر کشورهای اروپایی برسانند، دولت افغانستان در بیانیه‌ای از کشورهای 20 افغانه اتحادیه اروپا خواسته است اخراج پناهجویان رد شده افغان را به مدت 3 ماه متوقف کنند. خشونت فزاینده جنگجویان اسلامگرای طالبان و گسترش شیوع ویروس کرونا از جمله دلایل این خواسته ذکر شده. دولت افغانستان سوای این نگرانی عمیق خود را نیز نسبت به شمار فزاینده افغانها که به خاطر تهاجم طالبان در داخل کشور خود در حال فرارند ابراز کرده. در چنین وضعیتی به گزارش خبرگزاری آلمان، بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان پناهجویان رد شده افغان را با هواپیما و زیر تدابیر شدید امنیتی راهی کابل می کنند. همین 4 روز پیش بود که برای 40مین بار طی 4 سال اخیر 27 پناهجوی دیگر افغان از آلمان به کشورشان اخراج شدند. پیش از این دیپورت تازه، سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگان در آلمان تظاهراتی در برلین برپا کردند که کانون پناهندگان ایران و افغان یکی از آنهاست و سرپرست آن حمید نوذری در این باره اینطور به رادیو فردا گفت:
با وجود تمام مسائلی که در افغانستان، مسئله طالبان، بمبگذاری ها، فشار اسلامی ها و و و، با این وجود دولت آلمان میخواد بر اخراج ماهانه خودش به افغانستان ادامه بده. یک پرواز دیگه از لایپزیگ به افغانستان داره سازماندهی میشه و ما به همین خاطر در اکثر شهرهای بزرگ علیه این تصمیم دولت فدرال تظاهرات داریم، هم برای اینکه مسائل خاص پناهجویان افغانستان و اون اینه که ایده خیلی خیلی زیادی که در ارتباط با نیروهای ناتو و بقیه تو افغانستان کار میکنن، هنگامی که نیروها خارج بشن خودشون و خانواده اونها به شدت در خطرن و باید اونها رو بپذیرن و به کشورهای اروپایی یا آمریکایی برن. و مسئله مهمتر پیوستن خانواده ها. هزاران تن از افغانها به ویژه نوجوانان تنها در این کشور هستند که خانواده های اونها در حاشیه اروپا به ویژه در ترکیه و یونان به سر میبرن. و خاص ما اینه که این خانواده ها زودتر بدون تشریفات بروکراتیک به افراد خانواده خودشون در آلمان بپیوندند.
اخراج پناهجویان رد شده افغان از کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا بر پایه توافقی صورت می‌گیرد که 4 سال پیش میان این اتحادیه و دولت افغانستان امضا شد. بر پایه این توافق نامه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان متعهد شد پناهجویان اخراجی از اروپا را بپذیرد. از طرفی تازه ترین آمار اداره کل پناهندگان آلمان هم میگوید پس از کشور جنگ زده سوریه بیشترین شمار پناهجویان در آلمان از افغانستان هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیم شب ایران گوش کنید.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.